أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حرمت معونت ظالم بود. چند تا بحث در مکاسب محرم مطرح است که گرچه به هم مرتبطن ولی موضوع واحدی رو تعقیب نمی کنن. یکی جریان حرمت اعانت بر اسم است، یکی جریان حرمت تولی در دولت جائر و من قبل الجائر است، و یکی هم عنوان معونت ظالم. جریان حرمت تعاون بر اسم یا اعانت بر اسم قبلا گذشت. مسئله حرمت ولایت من قبل الجائر و پذیرش سمت ها از طرف حکومت جائر، این بعدن خواهد آمد. اون چی که فعلا مطرح است حرمت معونت بر ظالم است، خواه اون ظالم جزء کارگزاران یک نظام حکومتی باشد یا نه یه شخص عادی باشد. بنابراین بین این مسئله حرمت معونت بر ظلم با حرمت تولی من قبل جائر فرق است، و چون بی ارتباط به هم نیستن، بعضی از نصوصی که مربوط به حرمت ولایت پذیری از قبل جائر است در مسئله مورد بحث مورد استدلال قرار گیرد. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اعانت بر اسم عام است، خواه به صورت ظلم باشد خواه به صورت غیر ظلم، لکن معونت بر ظلم مشخص است که تعدی به حق غیر است و مال غیر است و جان غیر است و ارز غیر است و مانند. حالا خواه اون غیر فرد باشد یا جامعه و امت. معونت بر اسم عام است، زیرا گناهان شخصی را شامل می شود. اون کسی که دارد می گساری می کند یا کسی که دارد قمار بازی می کند یا کسی که دارد بت پرستی می کند، یه عمل شخصی است به گناه شخصی. اگه کسی مبادی این کار را فراهم بکند و او را در این گناه یاری کند، میگن بر اسم اعانت کرده است. چون موضوعشون فرق میکند، اون آیونی که حرمت اعانت بر اسم را نمیپذیرفتند مثل مرامای خویی، حرمت معونت بر ظلم را کاملا میپذیرند. نظر شریفشون این بود که آیه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان شامل اعانت بر اسم نمیشود، زیرا اعانت باب افعال است، تعاون باب تفاعل است، اینا با هم فرق دارن و آیه اون تعاون را نهی میکند. در پاسخ ایشون در همون جا اشاره شد به اینکه این تعاون معناش این نیست که دوتایی با هم گناه بکنن، معنای تعاون است که دوتایی با هم سبب پیدایش معصیت بشوند. منتها بعضی از کارها را اون معین و معاون و دستیار انجام میداد، بعضی از کارها را خود شخص. این تعاونی هایی هم که در بین مسلمین و غیر مسلمین هست، قبل از اسلام و بعد اسلام بود، این از لای اربعه نشون میداد که تعاون یه حقیقت شرعی ندارد. وقتی میگن شرکت تعاونی یا تعاون در اون کار، تعاون در فلون مؤسسه، این لازم نیست که همه اینها همتای هم یک کار را انجام بدن، بلکه بعضی ها اگر دستیار دیگری باشن که صاحب کار شخص معین است، او کارهای کلید را به عهده میگیرد، ولی دیگران دستیار و اگر مبادی کار را فراهم میکنن، میگه اینا تعاون دارن و معاون او هستن. بنابراین حرمت تعاون بر اسم حرمت اعانت بر اسم هم شامل میشود، و چون ظلم حرام است، آیه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان حرمت معونت بر اسم را هم شامل میشه. چه این که ولا ترکنو الالذین ظلمو که در سوره مبارکه هود هست، رکون و میل به ظالم را تحریم میکند. این نهی وقتی که رکون و میل و علاقه به ظالم را تحریم کرد، کمک به او را به طریق اولا تحریم می کند. پس از نظر آیه مسئله حرمت اعانت بر اسم و مسئله معونت بر ظلم تثبیت شده است. خب هر دلیلی که بر حرمت اعانت بر اسم اقام شده است، حرمت معونت بر ظلم را هم تأمین می کند. این هم یه مطلب. مطلب دیگر اون است که در نوبت دیروز فضای بحث مشخص شد که گاهی معونت بر اسم است، معونت بر ظلم است، گاهی معونت ظالم است به نحو حرفه و پیشه و شغل، گاهی هم معونت ظالم هست به نحو مقتب. اونجایی که معونت بر ظلم باشد آن است که اگر کسی بخوان آبروی کسی رو ببرن، مال کسی، جان کسی رو مورد نهب و غارت قرار بدن، کسی مبادیش فراهم بکند، ابزارش فراهم بکند، این معونت بر ظلم است. معونت ظالم به نحو حرفه و پیشه این است که ظالم یه مرکزی دارد، یه مؤسسی دارد و بخشی از اونها مربوط به کارهای حلال است، بخشی از اونها مربوط به کارهای حرام و این اشخاص به طور متنوع در این مؤسسه کار میکنن. بعضی بخشای حلالش رو به عهده دارن، بعضی ترافیکش رو به عهده میگیرن، حمل و نقلش رو میگیرن، آبدارخونش رو به عهده میگیرن، بعضی هم اون تنظیم پرونده های سوء رو به عهده میگیرن. خب اینها بعضی کارهای حلال اون مؤسسه رو دارن، بعضی کارهای حرام مؤسسه رو، ولی اونها که کارهای حلال مؤسسه دارن به نحو پیشه و حرفه و ملکه معین این ظالمن، نه در ظلم بلکه معین ظالمن. قسم سوم هم اون بود که گاهی به عنوان مقطع و مورد کسی به ظالم کمک میکند، مثل اینکه ظالم از کاسب گذر چیزی میخرد. این کاسب گذر اینطور نیست که مرتب برای تأمین نیازهای او کار بکند. اون هم به دو فرع تقسیم شد که تفصیلش در نوبت دیروز گذشت. ببینیم همه این فروع محرم است یا بعضی از اینها محرم است به بعضی از اینها محرم نیست. اونجا که معونت بر ظلم باشد، آیه لا تعاونوا علی الاثم تحریم می کند یک، و لا ترکنوا الی الظالم الی الذین ظلموا هم تثبیت می کند دو. آیه سوره مبارکه هود رکون به ظالم را نهی کرده است. اگر تعلیق حکم بر وضع مشعر به علیت باشد اولا، و اگر در این گونه از مسائل حسیت تعلیلی به تغییری برگردد ثانیا کمالا یبعد، این ولا ترکنو الی الذین ظلموا یعنی ولا ترکنو الی الظلم. بنابراین این دیگه شامل نمی شود اون کسی را که بنایی و خیاطی و بزازی و رزازی ظالم را به عهده می گیرد. خب به هر تقدیر آیه سوره هود یقینا معونت بر ظلم را تحریم می کند. اجماعی که در مسئله بهش استشهاد شده است، اجماع هست یعنی اتفاق کل هست، بلکه ضرورت مسلمین هست، منتها مستند به دلیل عقلی و نقلی است. این چنینی اجماع تعبدی باشد، کاشف از نص معتبر باشد و مانند آن. پس اجماع در اینجا دلیل نخواهد. آیه دلیل هست و تامم هست، منتها در محور معونت بر ظلم. اثبات این که انسان بخواهد با این آیه سوره مبارکه هود کارهای کسانی که با ظالمی ارتباط دارن، مثلا کسی که خانه ظالم رو بندایی میکند یا لباسهای او رو دختروز میکند، ولی حرفه او این نیست که در مؤسسه او ثبت نام کرده باشد، حقوق بگیر او باشد، اثبات حرمت او آسون نیست. روایات فراوانی هم هست که اون روایات علاهده باید بررسی بشود که دلالت دارد بر این که معونت بر ظلم حرام است یک، معونت ظالم به طوری که انسان دستگاه و او را تقویت کند که جز اعوان ظلم محسوب بشود، اون هم احیانا مشمول است دو. اما بیرون از این محدوده آیا دلیلی بر حرمت داریم یا نه؟ چند تا بحث است که باید که پس از دیگری مطرح بشه. در نوبت دیروز اشاره شد به اینکه برخی از کارها کارهای مباح است و معونت بر ظالم حساب نمی شود. حالا او ظالمی است، به این فکر افتاد که بیمارستانی، درمانگاهی، مؤسسه خیریه، مسجد حسینی بسازد. در بعضی از نصوص که سندن صحیح هم هستند دلالت کردند به اینکه اینا را در ساختن مسجد هم یاری نکنید، لا تو این هم علا بنای مسجد. یه احتمال معقول و مقبولی در این گونه از نصوص هست، با اون احتمال اطلاق از برای این گونه از نصوص منعقد نمی شود و این است که ظالمی که در برابر امام زمان حکومت تشکیل داده است، او اگر به فکر ساختن مسجد است یه مسجد ضرار می سازد. این طور نیست که او برای رضای خدا بخواد مسجد بسازد. قرآنی که قبل از انقلاب اون بنده خدا خواست چاپ بکند همین طور بود، گاهی به صورت طبع قرآن، نشر قرآن، آثار قرآنی بخواهند جلوی قرآن را بگیرن قرآن چاپ میکنند، بخواهند جلوی مسجد را بگیرن مسجد میسازند. همون کاری که وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد تا مسجد ضرار را تخریب بکنند. چون کسی که در برابر امام زمانش و ولی زمانش به مبارزه و محاربه پرداخت و او رو به زندان میبرد و به شهادت و اقدام میکند، حالا او اگه دارد مسجد میسازد، پیداست که این کار عبادی نیست. و اگر بعضی از نصوص معتبر دلالت کرد که لا تو این هم علا بناء مسجد، شد در این فضا باشد، چون ناظر به حکومت بنی العباس است. این ناظر به اون نیست که حالا اگر یک کسی چهار تا ظلم کرده و چهار تا کار خیر هم میخواد انجام بدهد، خلط و عملا صالحا به آخر سیئا، جز این قبیل است. در این گونه از موارد هم اگر کسی بخواد مسائل ساختمانی مسجد او رو تعمیر بکند یا معصیت کرده باشد، این بعید است. این در این کار واقعا داره کار اطاعت میکند، در جای دیگر هم واقعا دارد معصیت میکند، جز کسانی است که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، برخلاف دستگاه حکومت بنی العباس که سراسر معصیت است. خب بنابراین از این گونه نصوص نمیشود اطلاق فهمید و گفت به این که اکنون که کمک رسانی به ظالمین در بنای مسجد حرام است، پس انسان نمیتواند نان به اونها بفروشد، دارو به اونها بفروشد. این اثباتش آسون نیست. گذشته از این که بر فرض این روایات مطلق باشد، ادله دیگری در قبالش هست که معارض بودست. خب برخی ها خواستن بگوین به این که اعانت ظالم جواز، حالا نوبت به تعارض که رسید، روایات مجوزه مقدم است، مخصص است، مقید است. اگر این تعارض مستقر شد، ما نتوانستیم با تقیید یا تخصیص از عموم یا اطلاق ادله مانع بکاهیم، این تعارض تساقط میکنن، اصل جواز است. ما نمیدونیم این کار حرام است یا حلال. خب هست حلال است، کلیت است دیگه. خب برخی ها خواستن استدلال کنن به این که این ادله مخصوص به اعانت بر ظلم است و کارهای حرام. چرا؟ برای این که بخشی از این ادله که مثلا دلالت اونها خوب است، سندشون تام نیست. ما یه روایتی که سندش تام باشد و دلالت بکند بر این که بالقول المطلق اعانت به ظالم محرم است نداریم. یکی اونهایی هم که سندشون تام است، دلالتشون صریح و روشن نیست، نظیر همین لا تو این هم علا بنای مسجد یا ولو به شربت ما و مانند اون، زیرا ما احتمال میدیم این کارهای مباحی که این ظالم دارد انجام میدهد، گرچه این کار مباح است ولی او با سرمایه و مال حرام دارد این کار را انجام میدهد، بالاخره شبهه قصد پس به مانند اون. مسجد سازی راجح و مستحب است و مراکز دیگر هم از رجحان برخوردار است یا مباح است، ولی با پور حرام او دارد میسازد. چون بسیار خوب، همین است که احتمال حرمت است. پس چون با احتمال بدیم با پول حرام دارد میسازد، نهی از این جهت متوجه شد. پس نه اینکه اگر او یک کار مباحی هم بخواد انجام بدهد اعانت او و معونت او حرام باشد. اگر این نصوص از این گونه از امور مباح منع کرده است، برای اینکه اینها حرام بالعرض است. این دو جهت. خب بله، اگر کسی واقعا خلط و عملا سالها و آخر سیعه بود، مال حلالی داشت، مال حرامی داشت، یه مال ارسی و مرکز تجاری داشت، یه مال قصبی داشت، این شخص جزی کسی هانیست که خلط و عمل صالح و آخر سیعه، حالا دارد از مال حلال خود یه کار خیر رو انجام میده. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که بر فرض سند تام باشد، دلالتم مطلق باشد یا خصوصی این قسمت و عام باشد که عام از حلال حرام هر دو رو بگیرد، از جهت اینکه تعبیر لا احبو و مانند آن آمده است دلالت بر حرمت ندارد. این لا احبوی که حضرت فرمود من ها دوست ندارم برای اینها هیچ کاری انجام بدم، مرکب قلمشون رو فراهم بکنم، کیسهشون رو گره بزنم و مانند اون، این نشون میداد به اینکه این کار مکروه است نه محرم. این خلاصه سه دلیل برای کسانی که گفتن معونت ظالم فی الظلم محرم است نه مطلقا. اما اون امر اول که قصور سند بود، این تام نیست، برای اینکه این روایات گرچه بعضی از اینها مبتلا به راوی مجهول، ضعیف و غیر موثق است، ولی در بین اینها بعضی صحیح است، بعضی حسن است، بعضی موثق است، بعضی البته مجهول و ضعیف. این مال سند. مهمتر از همه کریمه سوره مبارکه هود است که فرمود ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، این سندن تام، دلالتم تام. فرمود به ظالمین میل نکنید، رکون همون میل است. وقتی میل به ظالم ممنوع بود، خب کار برای ظالم به طریق اولا ممنوع است. این هم اطلاق دارد دلالتن، هم اعتبار دارد سنده. بله؟ نه، مطلق است، چون دلیلی بر انصراف به خصوص تولی که نیست. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، رکون همون میل قلبی است رو کم. خب پس اشکال سندی تام نیست، برای اینکه حالا روایات رو که میخونی مشخص میشود که گرچه بعضی از اینها مبتلا به ضعف و جهل راویان، ولی برخی از اینها حسنن، صحیح و سقن و صحیحه. گذشته از اینکه آیه سوره مبارکه هود مشکلی ندارد، سندش قطعی است، دلالتش هم که تام است. درباره حرمت بالعرض البته محتمل هست. ما که مسئله ریاضی و فلسفی نمی خونیم که شما بگید که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این مال مسائل عقلی است. شما در مسائل ریاضی اگر 9 در 10 رو فراهم کردید، 1/10 مجهول مونده است، نمیتونید استدلال کنید. تو مسائل عقلی هم همینطور. اما وقتی بنا شد که با ظهور شما سخن بگویید، خب هر ظاهری خلافش محتمل است، اون تو احتمال عقلایی نیست، حجیت این ظاهر باز ترد اون احتمال غیر عقلایی است. شما یه احتمال معقول و مقبولی ندارید که این حرام بالعرض هست، که از کجا احراز میکنید که تمام اموال اینها محرم است؟ و چون اموال اینها محرم است، وقتی دارن مسجد میسازن یا مراکز خیلی دیگر میسازن، این کار کار حلال است، ولی چون تصرف در غصب است حرام بالعرض است، از کجا احراز میکنی؟ بنابراین احتمال هست، صرف احتمال. معنای حجیت ظاهر، معنای حجیت اصل این است که این احتمال خلاف رو تعبدن ترد کن. بله اگه مسئله عقلی باشد جای تعبد نیست و احتمال مزاحم استدلال است. و اما مشکل سوم که گفتید، نصوص لااحبو دارد و لااحبو دلیل بر کراهت است، این هم تام نیست، برای اینکه اصطلاح فقهی غیر از اصطلاح روایی است. این لااحبو، خب ان الله لااحب الخائنین، لااحب المسرفین، لااحب الکذا، این لااحبو لااحبو که در قرآن پر در موارد حرمت است، در نصوص هم به شرح ایزه. این اصطلاح فقهی است که اگر یه جایی فقیهی گفت که این کار لااحبو یا لاینبغی، نمیشه ازش حرمت فهمید. اما اگر در آیات و روایات ظهوری در حرمت نداشته باشد، لاقل ظهوری در کراهت ندارد. اگر ظهوری در کراهت نداشت، با ادله‌ای که دلالت بر حرمت میکنند، نظیر نهی سوره هود، منافاتی ندارد. اون نهی میگوید لا ترکنوا الی الذین ظلموا، اینجا وجود مبارک امام کاظم میفرماید که لا احبو. پس این لا احبو یا نظیر لا یحب ان الله لا یحب الخائن مانند آن است که دلالت به حرمت دارد، یا نه از اون سنخ نیست، دلالت بر کراهت ندارد، با حرمت هم میسازد. این پاسخ اون سه نظر. ولی میشود گفت ولذین بقی ان یقال، این که روایات که فراوان است در حرمت معونت بر ظالم مثل خدایه، اون موردی که شخص جز کارگزاران این نظام هست، جز اعوان ظلمه محسوب می شود، مثلا پرونده ها رو او بایگانی می کند، این پرونده هایی که مربوط به قتل و غارت هست او بایگانی می کند، یا مواد غذایی این پرونده سازها را او تأمین میکند، اصلا جز اعوان این مرکز است، جز این باند است. اینها یه شخصیت حقوقی دارن، یه شخصیت حقیقی. شخصیت حقیقی اینها این است که این شخص آبدارچی این مرکز هست، یا حمل و نقل این رو به عهده میگیرد به ماننده. اما شخصیت حقوقی اینها وابسته به یک نهادی است که این نهاد ظالم است. بیان ذالک این است که فقه امامیه چون به حکومت نرسیده بود، تقریبا در یک مدار بسته دید داشت، برخلاف فقه اونها که نوع اونها حاکمان بر مدار فقه و اهل سنت حکومت میکردن. وقتی انقلاب شد، عده‌ای به عنوان مفسد فی الارض و محارب اعدام میشدن. اما مشهور بین فقهای امامی رضوان الله علیهم این است که مفسد فی الارض کسی است که اسلحه بگیرد، تهدید بکند، با شهرت سلاح برهنه کردن اسلحه رعب و وحشت در مردم ایجاد بکند، عده‌ای رو بکشد و مانند آن، این میشه مفسد محارب و مانند آن. بعد دیدن به این که این گروهی که در گردنه ها قافله ها را غارت میکنن، مثلا این گروه به 5 نفر تقسیم شدن، 1 نفر تلی است که دیدبان است، رو اون برج می ایستد، رو اون سنگ و تپه ماهوری می ایستد، خبر می دهد که قافله نزدیک است یا نه، آیا پشتوانه دارن یا نه، پشتیبان و حامی دارن یا نه، این تل است. یکی هم ردی است، بقیه هم شمشیر به دست. این 5 نفر راهزن که آمدن کار را تقسیم کردن، یکی دیدبان بود، یکی مشغول غارت کردن بود، بقیه هم شمشیر کشیدن قافله را مرعوب میکنن. فتوای معروف فقها این است که اینا که شمشیر به دستن، اینا محاربند و اعدام میشن، اینا مفسدند و اعدام میشن. اما اون که مشغول غارت کردن است و اون که دیدبان است، اونا به زندان و اینا محکوم میشن، اونا را اعدام نمیکنن. این معروف بین فقهای ماست که اونا مفسد فلعرض نیستن. مفسد فلعرضی که حکمش اعدام است، همین کسی است که اسلحه کشیده و قافله را مرعوب میکنه. اوائل انقلاب فتواهایی هم که بود رو همین معیار بود و دادگاه های انقلاب هم رو همین معیار پرونده ها را تنظیم میکرد. تهیه لوایح قضایی به قصاص و حدود و دیات در شورا به عهده بعضی ها بود. در این بازنگری فقه عامه را اندام میدید. فقه عامه از ام شافعی تا این فقه المذاهب الاربعه، اینا را اندام میدید. فقه فقهای خودمون هم مال 3 عصر را، عصر شیخ طوسی و شیخ مفید یکی، عصر محقق و علامه یکی، عصر صاحب جواهر شیخ انصاری، هم این 3 عصر رو میدید. بعد هم با یه فتوای حجت بالفعل مثل تحریر امام رضوان الله علیه منطبق میکرد و لایحه تنظیم میشد. در این بازنگری ها دیدیم به این که این منافقینی که در خانه های تیمی مستقرن، اینا بعضیشون تو فاز نظامی هن، بعضی تو فاز جاسوسی هن، همشون یه هدف دارن، همشون در صدد براندازی نظامن، منتها بعضی کار جاسوسی میکنن، بعضی کار سلاح و ترور دهم را دارن. اینا که تو خونه های تیمی به مانند آن از منافقین دستگیر میشدن، اونا که تو فاز نظامی بودن محکوم به اعدام میشدن، اونا که تو فاز جاسوسی بودن شاید عضو حساستر و قویتر بودن، حکم اعدام اونها صادر نمیشد. همین مشکل داشتن که چطور اگر 5 نفر یه تیمی تشکیل بدن برای راهزنی، اون شمشیر به دستار اعدام میکنن، اون کسی که دیدبان است و اون کسی که دارد اموال جمع میکند، اونا رو زندان میبرن. چون فقه اون اهل سنت به حکومت آمد، آدم اون فقه رو میدید برای اینکه دید انسان عوض بشود، نه خط فکری. اونها به این نتیجه رسیدن که این سازمان و این تیمی که سرگرم غارتگری است، این شخصیت حقوقی داره. 1، این شخصیت حقوقی محارب است و مفسد فی الارض. 2، این محارب بودن و مفسد بودن قائم به اعضاست. این 3، این چنین نیست که این تیم 5 نفره 3 نفرشون مفسد فلعرض باشند، 2 نفرشون نباشند، یا 3 نفرشون محارب باشند، 2 نفرشون نباشند. این شخصیت حقوقی محارب است، این شخصیت حقوقی مفسد فلعرض است. رضا حکم همه یکی بود. از اون به بعد که به امام رضوان الله علیه منتقل شدند، منتقل شد این مطلب بود، ایشون هم پذیرفتن، فتواها برگشت. رضا بعد از مسئله شهادت شهید بهشتی و رضوان الله علیه و دیگران، این احکام خانه های تیمی عوض می شد با اون چه که قبل از اینا بود. در جریان شخصیت حقوقی واقعا اینه، اگر یک مرکزی مرکز ظلم بود، هم اون رئیسش، هم اون معاونش، هم اون کسی که ترافیک و حمل و نقل رو به عهده داره، هم اون کسی که مسئول خرید مواد غذایی است، همه اینها باند این مرکزی هستند که این مرکز مرکزی ظلم است. اگر این است، خب اینا اعوان ظلمه، در حقیقت گردانندگان مرکزی ستم هستند و آیه و روایه همه اینها رو شامل می شود. پس اگر کسی دستگاه حکومت اموی، مروانی، عباسی و مانند اون بود، این دستگاه شخصیت حقوقی دارد، این دستگاه دستگاه ظلمه. اینا همه با هم دارن این دستگاه رو عوض میکنن. گاهی هم پست ها و سمت ها عوض میشه، گاهی یه وقت آبدار چی رو بگن تو مشغول ترافیک باش، گاهی به عکس، گاهی کار اجرایی رو به کارهای اداری میدن. اینها درباره سبب و مباشر آن است که یک کاری از دور انجام میگیرد، بعضی مباشر بعضی سبب. ولی در اعضای یک مرکز هر کسی کاری که انجام میدهد، چون شخصیت حقوقی شخصیت ظلم است، هر کدام بالمباشر ظالمند. این مرکز مرکز ظلم است، این نهاد نهاد ظلم است، این دستگاه بدل عباس، این دستگاه دستگاه ظلم است، این شخصیت شخصیت ظلمی است. و همه اینها بالمباشر ظالمند، منتها بعضی کمتر بعضی بیشتر. نه این که بعضی ها سببن بعضی مباشر. اگر شخصیت شخصیت حقوقی شد و همه اینها اعضای این شخصیت حقوقی هستند که این شخصیت حقوقی قائم به اینهاست، همه اینها ظالمند. در مباشرت و تسبیب آن است که اون چه که از سبب صادر می شود اون معصیت نیست، اون چه که از مباشر صادر می شود اون معصیت است. منتها این سبب را باید دید اقوای از مباشر است یا نه. ولی در این تحلیلی که این شخصیت حقوقی شخصیت ظلم است، همه مباشر ظلمند. خب بنابراین اگر کسی در یک سیستم حکومتی کارگزار او بود، این جزء اعوان ظلم است، این جزء دارد به ظلم کمک میکند. ولو کار او کار ترافیک است و تأمین مواد غذایی است، ولی دارد به این شخصیت حقوقی که شخصیت ظلم است کمک میکند. معونت بر ظالم شامل او هم میشود، بنابراین کار او میشه محرم. اما اگه کسی نه، جز این نظام و این دستگاه نباشد، خیاطی است از بیرون که احیانا برخی از کارگزاران لباسشون رو برای خیاطت میدن، این مشمول این عدله نیست. بنابراین این تحلیل، اونگاه با این تحلیل ما میتوانیم این ست پاسخی را که دیدی داده شد به ثابت شد به اینکه این عدله سندن تام است، دلالتن تام است و شامل میشود موارد مطلق همه موارد را، پاسخ داد. بونه است که ما روایات فراوانی داریم که برطرف کردن نیاز مسلمان ها نه تنها جایز است بلکه فضیلت دارد. خب رفع نیاز مسلمان ها فضیلت دارد، این مگه عدالت شرط است؟ قضای حوائج مؤمنین فضیلت دارد مگر عدالت شرط است؟ یکیسی کاری دارد ازم برش انجام میدهد، مگر شرطش این است که اون محتاج عادل باشد؟ البته اگر عادل بود قضای حاجت فضیلتش بیشتر است از جای دیگر. ولو این شخص فاسق است، معصیت کار است، یه مشکلی دارد، آدم دنبال کارش برود به حل کند، مگه ثواب ندارد؟ حد اقلش که جواز هست. پس روایات فراوانی به تحب مطلق قضای حوائج جامعه اسلامی را ترویج کرده، تجویز کرده، ترخیص کرده و مانند آن. بر فرض هم که این روایات مجوزه و مرخصه که معارض اطلاقات روایات من است با هم درگیر بشوند و تساقط کنند، نوبت به اصل برسد، اصل عملی جواز است. اصالت الحل، اصالت الجواز، همه اینها محکم است. و سیره رائج مسلمین که همتای نصوص است و در حد اماره حجت است و مقدم بر اصل است هم همینه. خب این هم مسلمان هستن که در تمام دوره ها برای کارگزاران نظام حکومتی خودشون کار میکردن. خب کدام مسلمان است که به این کارگزار نان نمیفروخت، آب نمیفروخت، مواد غذایی نمیفروخت، کارش انجام نمیداد؟ این هم این اعوان ظلمه مثل دیگر مردم در جامعه زندگی میکردن و همه مسلمان کارا اونا رو انجام میدادن. ما بگیم همه مسلمین معصیت کردن، پس سیره مسلمان ها بر این است که تحاشی ندارن، اون دستگاه را محکوم میکنن، اما تو نیست که حالا اگر یک کارگزاری آمده یه نانی بخره چیزی به اون افروشن که نه سیره مسلمان ها نه سیره مسلمین. ما که نمیخوایم به تحلیل علمی داشته باشیم که اینها در این کار اصلا حرام نمیدونستن. نمیگم اونو نگفتن به این که فرون کارمند یا فرون رئیس که میخواد از من ماست بگیره آیا بفروشم یا نه. هرگز اون کاسب متشرع نمیرفت از اون امام جماعت محل سوال بکند که آیا من آیا جایز است به اون نام بدم یا نه. این هست زن و بچهش هستن، چرا ما به اون نان ندم، چرا به ماست ندم، چرا به پارچه نفروشم؟ پس سیره مسلمین که هست، اطلاقات نصوصم که هست، این میتواند مقید یا مخصص اطلاقات یا عمومات ادله تحریم باشد. بر فرض که تعارض بکنن و تساقط بکنن، نوبت به اصل عملی برسه، اصل عملی جواز است. الحمدلله.